بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيهان در این دو تا تقریر نوشته تنبیهات اشتباه است، و یعنی برای تنبیه الا امرین. التنبیه الاول ترتب الثواب على امتثال الامر الغیری. اولین تنبیه در اطراف همین است که آیا بر امتثال امر غیری هم ثواب میدهند یا نه. قبل از آنی که وارد بشویم به این موضوع، یکی دو مطلب را جلوتر نقل میکنیم تا روشن شود. اولا این بحثی که الان میخونیم، این بحث مسئله اصولی نیست، این یه مسئله کلامی است که آیا تنها بر امتثال امر نفسی ثواب میدهند یا بر امتثال امر غیری هم ثواب میدهند. این مسئله اصولی نیست، این مسئله کلامیه. حالا آقایون در اینجا به یک مناسبت آوردن تا تنبیه دوم برسیم ببینیم اون چیه، و الا تنبیه اول مسئله اصولی است. نکته دیگر این که سه مطلب لا اشکال فیه. یک، امر نفسی را اگر کسی امتثال کرد ثواب دارد، جای بحث نیست. امر نفسی مثل نماز. همچنین اگر امر نفسی را ترک کرد، عصیان کرد، مسلماً عقوبت دارد. سه، امر غیری را ترک کرد، منتهی شد به ترک امر نفسی. اینجا عقاب بر ترک امر غیری نیست، بلکه عقاب بر ترک امر نفسی است. نصب سلم نکرد، موفق نشد برود پشت با، عقاب دارد، اما عقاب بر ترک نصب سلم نیست. این سه مطلب لا اشکال فی. امر نفسی امتثالش ثواب دارد، امر نفسی عصیانش عقاب دارد، ترک امر غیری اگر منجر به ترک امر نفسی شد، عقاب مال امر غیری نیست، امر نفسیه. وضو نگرفت، نمازم نخواند، عقاب بر ترک نمازه. بس در امر چهارمه، آیا امر غیری را امتثال کرد و به امر نفسی هم رسید، آیا دو ثواب دارد؟ یکی بر امر نفسی، دیگری بر امر غیری، یا خیر یک ثواب بیش نیست، اون هم بر امتثال امر نفسی، و اما امر غیری نه، همین طوری که ترکش عقاب ندارد، فعلشم ثواب ندارد. این مسئله را در تنبیه اول بحث میکنیم. این دو نکته. نکته سوم که مفصله، آقایان در باره ثواب عقاب سه مسلک دارن. ثواب عقابی که در کتاب و سنت آمده، در ترتب ثواب عقاب سه مسلک است. ببینیم این بحث ما روی کدام یک از این سه مسلک خواهد بود. مسلک اول میگن ثواب عقاب از مقوله تجسم اعمال تمثل ملکوتی جهنم و بهشتی که خدا در قرآن فرموده، از مقوله تجسم اعمال یا تمثل ملکوتی. یک. دو، میگن نه، ثواب عقابی که خدا در کتاب سنت فرموده از قبیل مبازعه و جعلی قراردادی است و در حقیقت میخوام بگم تفضل هم تابع قرارداده. بشر مستحق ثواب نیست. خدا عظمتی که دارد یه ثوابی را به این بنده اش میدهد، البته این ثوابم روی حساب و کتاب. تفضل اون هم روی مبازعه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. پس قول اول ثواب از قبیل تجسم اعمال، گاهی میگن تمثل ملکوتی. دو، ثواب عقاب جنبه تفضلی دارد. آیت ما فی الباب این تفضل طبق قرار است که خدا گذاشته. سوم، نه بابا، ثواب استحقاقه. عرض کنم حتما باید خدا بر عمل مثبت ثواب بدهد، اگر ندهد ظلمه. این هم میگن قول به استحقاق. من سؤال میکنم قبل از آنی که این ستار من شرح بدهم، این بحثی که میکنیم آیا امتثال امر غیری ثواب دارد یا نه، روی مبنای تجسم اعمال روی مبنای تفضل که جعل مبازعه هست، یا روی مبنای استحقاق که اصلا ما طلبکار میشیم از خدا، اگر ندهد ظلمه. بس بر مسلک اوله یا بر مسلک دومه یا بر مسلک سوم؟
مسلک دومه.
نه، بس بر مسلک سومه. دوم هم میشه ولی خیلی مهم نیست. دوم هم میشه، بیشتر روی مسلک استحقاقه که آیا ما از خدا طلبکاریم، نماز خوندیم دو طلب داریم یا یک طلب. تا اینجا این سه نکته را عرض کردیم. آقا شارونی این سه نکته را با انگشتانت بشمار. یک، اول گفتیم سه مطلب لا اشکالفی. سه مطلب کدوم بود؟ امتثال امر نفسی، مخالفت امر نفسی، یکی دیگر هم مخالفت امر غیری که منتهی به مخالفت امر نفسی شود. این سه تا محل بحث نیست. محل بحث آیا امتثال امر غیری هم ثواب دارد یا نه. دیگه نکته قبلی که قبل از این بود گفتیم این بحث ما بحث اصولی نیست، بحث کلامیه. مطلب سوم که عرض کردیم آقایان علمای اسلام در باره ثواب سه مسلک دارم: تجسم یک، تفضل دو، قرار دادیم عرض کنم استحقاقی سه. بحثی که الان میکنیم بیشتر روی سوم است که آیا از خدا یه چیز طلب کاریم یا دو چیز. قبل از آنی که وارد مسئله بشیم اجازه بدید این سه مسلک را من اجمالا توضیح دهم. المسلک الاول ثواب عقاب امر قرار دادی نیست، ثواب عقاب امر تکوینی است، علیت و معلولیت. عمل جناب عالی در این جهان علت آن ثواب عقاب است که در اونجا هست. رابطه تکوینی است بین اعمال بشر در این جهان و رو اعمال و ثواب عقابی که در جهان دیگر هست. رابطه تکوینی است. همینطوری که آتش بزنی پنبه میسوزد، گندم بکارید گندم میروید، همین طورا بین این عمل در این جهان و آن ثواب عقابی که جنت و نار است رابطه تکوینی دارد. این نظریه عرفا است. عرفای اسلام ثواب عقاب را امر تکوینی میدونن، نه قرار دادی و نه استحقاقی، اصلا یه مسلک خاصی است. و همین آقایان عرفا در تبیین این نظریه سه گروه هم. گروهی معتقدن که عمل انسان دارای دو وجوده، یک وجود دنیوی داره و یک وجود اخروی داره. نماز در اینجا همین حرکات و سکناته، ولی در آخرت وجود دیگری دارد، وجود نورانی. عرض کنم که صلات در اون جهان نوره. بنابراین تمام اعمال ما در این جهان که شرایط مادی دارد یک نوع تجلی دارد. همین عمل روز قیامت وجود برزخی و وجود اخروی پیدا میکند، به صورت نار در میاد یا به صورت جنت. بنابراین اون مسئله که میگن آشکشکه چیه؟ عرض کنم این از اون قبیله اصلا، بخواهی یا نخواهی اعمال انسان، اعمال بد در اون جهان به صورت برزخ، به صورت دوزخ، به صورت نار، اعمال حسنه انسان به صورت حور العین است و جنت است و به اصطلاح مسائل دیگر. تولید نیست، تولید دومیه، تمثل، تجسم. برخی از آیات بر این نظریه گواهی میدهد، سه آیه گواهی میدهد که اعمال ما دو نوع وجود دارد، یک وجود دنیوی دارد و یک وجود اخروی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون آیه مبارکی که راجع به کنز عرض فإن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. مشترش آگر تکمیل بخونید بر دلم بخواد که حرفش را خلاف نگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله اونجور که من یادمه اولئک که فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم. همین کلاب و نقرات داغ میشه. فتکوا بها جباههم داغ میزنن بر پیشانی و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم. هازا این آتش همون اشرفیه هاییست که در این دنیا جمع کرده بود. این اشرفی که الان صخرا اون ها به اون لونه ها تسر ناظرین در این جهان صخرا تسر ناظرین در اون جهان آتش است در پیشانه انسان، پهلوی انسان، پشت انسان. هازا اشاره به نار. بعید نیست که این آیه این نظریه را تکمیل کند. نظریه این است که لأعمالنا وجودان، وجود دنیوی و وجود اخروی. در این شرایط اینجوره، در شرایط دیگر به گونه دیگر. باز این آیه میتونه شاهد باشد. سوره کهف آیه 49 و بکدو ما عملو حاضرا. این عمل در آخرت میاد. ولا یظلم ربک احدا. آیه سوم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اگر این آیات کسی بگیره، نظریه اول تأیید می شود که ثواب عقاب در آخرت تمثل اعمال وجود ملکوتی اعمال. هر عملی در این جهان یک وجودی دارد، همین عمل در آخرت وجود دیگری دارد. ارز کنم کدام افعال یتامی که گونه که اون آیه هم است ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. البته آیات دیگر هست، مفصل هست. البته فعلا نظریه عرفا را میگیم، اون هم نظریه اول. خود عمل در اون آخرت جدش را عوض میکنه، صورتش را عوض میکنه. بعضی از عرفا میگن نه، نه اینکه را نفی میکنن، میگن نه جنبه تولیدی دارد. این عمل ما در این جهان، این عملی را که ما انجام میدهیم در این جهان، یک عملی است که این عمل به مرور زمان تبدیل می شود به از قرار خدمتون که نار جنت. جنبه تولیدیه. در اولی مسئله تولید نیست. یک شی دو لباس دارد، دنیوی و اخروی. در این نظریه میگن نه، به مرور زمان این عمل تبدیل میشود به شیء دیگر. تفاوت اینه، در اولی کسانی که اهل بهشتن همین الان در بهشتن، کسانی که اهل دوزخن همین الان در دوزخن، چون عمل در اونجا لباسش را عوض میکنه. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، همین الان محیطه. قول دوم میگن نه، اعمال ما جبه مختصی دارد و عمل در این سیر خودش تبدیل میشود به ثواب و عقاب. نظریه سومی باز عرفا دارن، نه اینکه اولی را نفی کنن یا دومی را نفی کنن، سومی میگن ثواب عقاب خلاقیت نفسه. انسان که در این جهان اعمال حسن انجام میدهد، نفسش یک صورت ملکوتی پیدا میکند، متناسب صورت ملکوتی خلاقیت میکند متناسب صورت خود. کسانی که اهل دوزخن بر اثر اعمال قبیح یک صورت سیئه پیدا میکنند، متناسب اون صورت سیئه افعالی را خلق میکنند که اونها را اذیت میکنند. مثل از میگن شطور در خواب بیده هم بدانه، انسان پاک غیر از پاکی چیزی دیگر را تصور نمی کنه، انسان خطاکار جز خطا چیزی دیگر را فکر نمی کند. پاکی ها در اون جهان همون بهشت است، عرض کنم نادانی ها و خطاها در اون جهان دوزخه. بنابراین بهش مخلوق نفسه و دوزخ مخلوق نفسه. همسه مسلک بال عرفاست، البته در اسفار جاهای متعبده اشاره دارد. اگر تحذیب الاصول را مطالعه کنی، جاهای اون در پاورقی آمده. گاهی میگن خود عمل مجسم میشود، لباسش عوض میکنی. گاهی میگن عمل تبدیل میشود به ثواب عقاب. گاهی میگن اعمال خوب من به نفس ما قدرت میبخشد تا در اون جهان صور بهیه را خلق کنه بشه بهش، صور خبیثه را خلق کند بشود دوزخ. عرض کنم حالا آیا این مطالب چقدر صحیحه چقدر صحیح نیست؟ فعلا ما در این بحث نیستیم، ولی همینقدر عرض میکنم که قول سوم پیش ما صحیحه ولی محدود. اما اگر بخواهیم بهشت و دوزخ را منحصر کنیم به صوری که نفس خلق می کند، دیگه ما براء الله جنت ولا نار، این خلاف آیات متواتر و روایات است. نه، بهشت داریم، دوزخ داریم. البته نفس انسان هم در اون جهان مطابق ملکه خود صوری را خلق کند. انسانی که پاک دامن است، نفسش خلاق حورالعین میشه. انسانی که خبیث است، صورت نفسیش خلاق عقرب و مار میشود در اون جهان. کلون یخلق حسب صورته. بنابراین یه مبنایست که عارف ها گفتن، حکما گفتن، حالا چه مقدارش درسته؟ فعلا دست ما کوتاه و خرما بر نخیر. اما سومی را ما قبول نمی کنیم در بس. میگیم درسته نفس در اون جهان سببی را خلق میکند، اما بهشت دوزخ منحصر به این خلاقیت سبب نیست. این هم هست، ورای این بهشتی داریم، ورای این دوزخ داریم. بلا ان ادا حاضر قول، بحث ما لغوه. کدوم؟ آیا امتصاد امر غیری ثواب دارد یا نه؟ نمیتونیم بحث کنیم. چرا؟ مبادی دست ما نیست، ما نمیدونیم کدوم عمل میتواند به یکی از این سه صورت تمثل پیدا کند. مبادی دست ما نیست که آیا فقط امر نفسی این قدرت را دارد یا امر غیری. یک قیدی است که عرفا گفتند و آیاتم استدلال کردند، حد و حدودش دست بنده و جناب عالی نیست که بگیم بله امتصال امر غیری هم دو وجود دارد، وجود دنیوی و وجود اخروی. چه میدونیم؟ یا بگیم امر غیری به حسب مرور زمان تبدیل می شود به جنت و نار. یا سوم بگیم امتصال امر غیری یا مخالفت امر غیری به نفس استعداد می دهد طبق صورتی که در این جهان تحصیل کرده، طبق آن خلاق صور حسنه یا صور خبیثه باشد. این مبادیش دست ما نیست، چون نیست و نیزا علا هازن مسته، این با مسته اجمالا ما میدونیم که یک تمثلی هست، یک تجسمی هست علا احد صور سلاس، و اما مال امر غیری هم هست، راه برای ما بسته است. و اما قول دوم کدوم بود؟ که نه، ثواب عقاب تکوینی نیست، این تکوینی بود، بلکه تفضل خداست، اون هم بالجهل و المواضعه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیره یا عشره. اگر اینه بگیر، این خیلی بحث نداره، باید بریم سراغ روایات آیات، بگیم خدایا تو تنها بر واجب نفسی ثواب معین کردی یا هم بر واجب نفسی و هم بر واجب غیری. این باید بریم آیات روایات دیگه، بحث نداریم. از بعضی از آیات روایات استفاده می شود که بر امر غیری ثواب هست. حضرت امام استدار کرده با کسی که کربلا می رود برای هر قدمش ثوابی هست. در اون آیه مبارکه هم هست، مجاهدان راه حق و لا یتعون موتن الا کتب لهم عملا صالح، در آخر سوره توبه هست. و لا یتعون موتن، این مجاهدان هیچ زمینی را زیر پا قرار نمی دهند مگر اینکه عطری بر او نوشته بشه. بنابر قول دوم بس کوتاهه، باید ببینیم در قرآن و حدیث ثواب مال امر نفسیه یا امر غیری هم هست. تو سر هم زدن معنا ندارد، باید ببینیم در قرآن قرار داد روی امر نفسیه احتر بسر یا اهم از امر نفسی و غیریه احتر بسر. سوم، اونی که این بحث را آورده است نه مسلک اولی که راه بنده، نه دومیه که راه باز است و بریم ببینیم. گفتیم در قرآن بر امتثال امر غیری ثواب معین کرده. سومیست بنابراین که ثواب استحقاقه، همینطوری که کارگر اگر یک شبانه روز برای جناب عالی کار کنه موقع مغرب مستحق اجر پاداش مزد، اگر ندهی ستم کردی ظالمی تو مظلوم. بگیم مسئله ما هم نسبت به خدا مسئله کارگر و کارفرماست، اگر انجام دادیم مستحقیم، ندهد ستم کردیم. رو مبنای استحقاق بحث میکنیم که آیا هل نستحق علن، هل نستحق علم تصال الامر نفسی او نستحق على امتثال الامر الغيري ايضا. قبل از آنی که ادله را بخوانیم خودی استحقاق را بحث کنیم، این مثل مبنا درسته یا مبنا باطله. از نظر ما معتقدیم مبنا باطله، سبب اقاق جنبه استحباقی ندارد. تفصیل این را در کشف المراد بخوانیم، در بخش معاد کشف المرادی که با پاورقی های بنده چاپ شده. ما در اونجا یک برهانی آوردیم که این برهان را هم امام در تهذیب داره، علامه طباطبایی در المیزان داره، به نظرم مقررها هم نعم کردن. اون این است که من چی دارم که از خدا طلبکار باشم؟ وجود من، جوهر من، عرض من، فعل من، ذات من، همه و همه مخلوق خدا و ملک خداست. من چی را به خدا دادم؟ مگر منی هستم که چیزی را به خدا بدم؟ مگر من مالک چیزی هستم که به خدا بدهم؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنی الحمید. اگر واقعا همه چیز من مال خداست، حتی نفسم، ارادم، دستم، حرکاتم، همه اش مخلوق خداست. عرض کردم سیه رویی ممکن حد آدم جدا هرگز نشد و الله اعلم. من واکر چیزی نیستم که تا بگم خدا به تو دادم عوض بده. اونی که خودش داده بود به خودش پس دادم. اول گرستان در مکتب خانه که با درس خوندیم در اونجا عبارتی دارم، هر نفسی که می آید ممد حیات تا آخر، معلوم می شود که اصلا زندگی ما، نفس ما، رخت و برگشت ما همه و همه کار خداست. حتی با اون نفسی که خدا را شکر می کنیم همون هم مال خدا. و من از خاطر تعجب می کنم با اون عظمت در کشف المراد می گد نه از قدیر استحقاق. علامه هم تابع شده میگه استحقاق. ما در پاورقی انتقاد کردیم استحقاق چی؟ استحقاق در صورتی که من منهای خدا مالک چیزی باشم، اگر مالک باشم به خدا بدهم. بله بله، من هیچ نوع بله بله کدوم بستخوب ذاتی چه رفت داره بین؟ اگه به شما ظلم کردم نه به خدا، به شما ظلم کردم قبیل، نیکی کردم حسن، حق جزاء الاحسان الا الاحسان. اما برای تفویض کرد بالاخره احترام کرد خلاق متعال. دقت کنید خلاق متعال روی کرامتی که دارم به من و شما شخصیت میدهد، میگد من زن نزید یقرد الله قرزن حسرم، کیست که به خدا وام بدهد؟ خدا میشود شهریه بگیر، ما میشویم شهریه بده. اینها برای احترام شما.
حق جزاء
الاحسان، من نیکی کنم به شما، ولی چیزی که دارم به تو میدهم، ولی چیزی که به خدا میدهم مال خود خداست، نه که مال خود بنده است. بین المثال و الممثل فرق واضح. بله
بحثه باید اون لذت به علم را بکشم، اگر این هم همش برگرده بخونم از من چه
من ده عرض میکنم علم را بذاره، ایخاب را بذاره کنار، ثواب را بحث میکنیم. ثواب میگن استحقاقه. چرا عملی که انجام دادید به خدا دادید؟ خدا اگر عوضش را ندهد ظلم به من کرده. خواجه میگن میگن مگر چیزی من واجب بودم که به خدا بدهم؟ وجودم، حرکاتم، سکناتم، تمام کارهای من ملک خداست. اونی که دادم ملک خدا را به خودش دادم. دیگه چی طرف کار از این؟ اینن مثل که پدر پولی در اختیار پسر بگذارد، پسر به پدر بدهد، بعد بگه من به شما وام دادم. معنا ندارد، ملک من بود پیش شما، به خود من پس دادی. بنابراین لطف کنید مسئله استحقاق با فقر بشر، با فقر ذاتی سازگار نیست. فقط در میان متکلمین شیعه خاجم و علامه هست قائل به استحقاق، موقع مسئله پیش آمده که آیا ما مستحقیم علم که صادر امر نفسی، یا مستحقیم علم امتصاد الامر القیزی اعزم. ما میگیم معنا قاتل، اصلا استحقاق وجود ندارد، چیزی من ندارم به او بدهم. اگر انسان شناس باشی میفهمید که فقر عین بنده است، عین ذات من، نه اینکه من فقیرم بلکه عین الفقرم، چیزی نداشتم به خدا بدم. حالا بر فرض این که فرضیه سباب جنبه استحقاقی دارم، فرق این بحث را میخونیم که آیا بر فرض این که استحقاق درسته، آیا سباب مال امر نفسیه یا مال امر خیری هم هست؟ انشاءالله.